با سلام و روز بخیر. چند خبر را بشنوین. وزیر دفاع پاکستان با اشاره به حمله انتحاری در پایتخت این کشور گفته که در چنین فضای امید بستن به مذاکرات با حاکمان کابل بی ثمر است. خواجه آصف در شبکه اکس یا توییتر سابق نوشته که حاکمان کابل می توانند از تروریسم در پاکستان جلوگیری کنند. حمله انتحاری بیرون از مجتمع قضایی اسلام آباد پیش از ظهر روز سه‌شنبه صورت گرفت. محسن نقوی وزیر داخله پاکستان گفته که در این حمله دست کم 12 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. فرانس پرس هم گزارش کرده که مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستانی بر عهده گرفت. پلیس گفته که در این مورد تحقیق میکنند. و همچنان وزیر دفاع پاکستان ادعا کرده که کشاندن جنگ به اسلام آباد پیام از کابل است و افزوده که پاکستان توان پاسخگویی کامل به آن را دارد. حکومت طالبان در مورد این اظهار نظر نکردند. در 3 هفته اخیر بیش از 200 هزار مهاجر افغان از پاکستان، ایران و ترکیه به افغانستان بازگشتند. با گزارش رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان، عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته که در میان این افراد تعداد هم زندانی بودند. آقای حقانی همچنین از جامعه جهانی خواسته تا با مهاجران بازگشته افغان کمک کنند. روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران حدود 2 سال پیش آغاز شد. بر اساس اطلاعات اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا، از آغاز سال میلادی تا 6 نوامبر 204 میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند. صندوق کمک های سازمان ملل متحد برای کودکان میگوید که اسرائیل مانع انتقال سرونگ های واکسین کودکان غزه و بوتل های شیر شده. یونیسف روز گذشته اعلان کرده که در حالی که آتش بس شکننده در غزه برقرار است، این اداره کمپاین گسترده واکسین کودکان را آغاز کرده، اما اسرائیل اجازه نمی دهد که 1.6 میلیون سوزن و یخچال هایی که با انرژی خورشیدی کار می کنند به غزه منتقل شوند. ریکاردو پایرس سخنگوی یونیسف گفته که این سوزنهای واکسین از ماه آگوست سال گذشته در گمرک مانده و منتظر اجازه اسرائیل هستند. بخش مربوط به نظارت بر کمک‌ها در اردو اسرائیل گفته که مانع انتقال سوزنهای واکسین به غزه نمی‌شود، اما می‌خواهد که اطمینان حاصل کند که گروه حماس از مواد کمک رسانی استفاده نمی‌کند. مردم عراق روز سه‌شنبه بر انتخابات اعضای پارلمان رأی دادند و گفته میشه که بیش از 55% افرادی که شرایط رأی دهی داشتند در این انتخابات شرکت کردند. کمیسیون انتخابات عراق میگوید که از میان 21 میلیون واجد شرایط بیش از 12 میلیون نفر رأی دادند. در انتخابات سال 2021 میزان مشارکت مردم 41% بود. نتایج نخست این انتخابات در ساعات روزهای آینده اعلام خواهد شد. و اینکه تیم ملی کرکت افغانستان سه‌شنبه شب در دیدار بی‌سابره خود با تفاوت 25-2 تیم قطر را شکست داد. افغانستان بازی را آغاز کرد و بازیکنان افغان در 20 اوور تعیین شده با از دست دادن 8 بازیکن هدف 150-2 را برای تیم مقابل تعیین کردند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمد به جلسه چهارم ما از جغرافی سنف هفتم. امروز قرار است جغرافی سنف هفتم جلسه چهارم خود بخوانیم و موضوعات جالب به ادامه موضوعهای قبلی خود بخوانیم. در جلسه های قبلی ما درباره کره زمین خواندیم، درباره حرکت های زمین خواندیم و همچنان درباره دو نوع اقلیم افغانستان هم آموختیم. امروز قرار است که بیشتر بخوانیم درباره اقلیم افغانستان و بعضی از موضوعات دیگه مانند کوههای افغانستان قرار است که بخوانیم. پس بیایید که شروع کنیم این موضوعات جالب را. ببینید، در درس چهارم ما درباره اقلیم می‌خوانیم. ادامه درس اقلیم افغانستان را گفتیم به 6 منطقه تقسیم میشه که 2 منطقه شخاندیم و حالا 4 منطقه بعدی را می‌خوانیم که 4 منطقه بعدی کدام مناطق هستم. و همچنان درباره کوههای افغانستان می‌خوانیم که کوههای افغانستان شامل کدام کوه‌ها است و چقدر بلندی دارند. خب اولین موضوع ما اقلیم کوهستانی افغانستان است. ببینین اقلیم کوهستانی چگونه یک اقلیمی است؟ در کوههایی که زیاد بلند باشد، سر به فلک کشیده باشد، این کوه ها در اونجا برف ها ذخیره میشه، بسیار سرد است و وقتی که این برف ها ذخیره شود در تابستان منبع آب ای مناطق پایین ایجاد میکنه و این مناطق کوهستانی که است مناطقی می شامل میشه که در اونجا مردم زیاد رفت آمد ندارد، زندگی نمیکنه، بسیار سرد و برفگیر است و همچنان ایده ای مناطق که از باران نمی بارد، بارانش به شکل برف است که ایده تابستان و زمستان همیشه در اینجا برف می بارد که شامل مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق مرکزی هندوکوش است و سالنگ ها است که این مناطق نوع اقلیمی کوهستانی دارد. اقلیمی که کوهستانی وقتی شروع میشه ببینین ارتفاع وقت هر چقدر ارتفاع بیشتر شود درجه حرارت کم میشه، یعنی که ارتفاع بلند داره، کوه ها هر چقدر بلند شده باره چی میشه؟ ارتفاع اونجا خنک شده میره، هوا سردتر شده میره. این میشه از اقلیم کوهستانی. موضوع دومی اقلیم مدیترانه ای. ببینین اقلیم مدیترانه چه نوع یک اقلیمی است؟ اقلیم مدیترانه اقلیمی است که تابستانش بسیار خشک و گرم است که در این مناطق همیشه باران در زمستان میباره، در این مناطق برف نمیباره و نباتات مانندی میوه های خاندان سطح روز مانندی مالتا، کینو، نارنج و دیگه نباتات مانند برنج و نای شکر در مناطق رشد میکنه و در افغانستان ولایت های لغمان و ننگرهار دارای همین رقم اقلیم است. این میشه اقلیم مدیترانه. خصوصیتش است که با چی تابستان است بسیار گرم خشک است و منطق اقلیم چهارمی افغانستان چهارمیش منسونی میشه. اقلیم منسونی هیچ نوع چی رقم یک اقلیمی است؟ اقلیمی است که در تابستان در اینجا باران میباره، هوایش بسیار مرطوب است، هوایش مرطوب است و در تابستان باران میباره. به نظر من اقلیم منسونی بهترین اقلیم است که ولایت های مانند پکتیا، خوست و ننگرهار شامل این او اقلیم است و نباتات که در اینجا میروه مانند درخت های ارچه، بلور، جلغوزه و قهوه است که در این مناطق میره. ببینین هیچ وقتی که مرطوب باشه درخت ها بوته های بسیار خوب میرویه چون همیشه مرطوب است، هوایش هم گرم است و به جنگل های طبیعی افغانستان هم شامل امی مناطق میشه. و میرسیم به اقلیم پنجم، اقلیم ستبی یا الفزار است. هیچ رقمی اقلیم است، یک اقلیمی است که در اونجا نباتات خوب رشد نمو میکنه، فقط برای چی؟ برای علفزارها، یعنی فقط اونجا علف است، علف ها میروین، مردم در اونجا مال های خود میبره و اونجا مالداری میکنن. حیوانات برای کشت و برای زراعت و پرورش حیوانات در مناطق از این نوع اقلیم استفاده میشه که این نوع اقلیم در ولایت هرات، کاپیسا، کابل، پروان، غزنی، بغلان، فاریاب و قندوز است. این مناطق و ولایت ها شامل منطقه الفزار میشه، اقلیم نوعی از الفزار. و همه رسیم به ششمین اقلیم ما. ششمین اقلیم، اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این اقلیم کوهستانی اقلیم است که اینجا هیچ نبات رشد نمو نمیکنه، فقط برف است و کوه است که اقلیم به نام اقلیم تونرای آلپی هم یاد میکنه که زمستان این اقلیم بسیار سرد و طولانی است و تابستانش معتدل ولی کوتاه است. در این مناطق هیچ نبات رشد نمو نمیکنه و مناطقی که در افغانستان است مانند مناطق پامیر است که در بدخشان موقع داره و همچنان نقاط مرتفع از هندوکوش و ناور غزنی است. اینا مناطق است که دارای اقلیم کوهستانی یا آلپی است. این بودم از اقلیم افغانستان. اقلیم افغانستان خواندیم. حالا بریم به موضوعات بعدی. درباره کوههای افغانستان بخونیم. ببینیم افغانستان اگر افغانستان را به سه حصه تقسیم کنیم، یک سیوم را کوه تشکیل میده. کیو کوه اکثرا از برف پوشیده شده یا از جنگل پوشیده شده. و اگر در افغانستان این کوههای بلند نمی بود، افغانستان به یک بیابان خشک خالی ای تبدیل می شد. این کوههای که در افغانستان است یک نعمت است که اینجا برف می باره، برفش آب می شه، مردم برای کشت زراعت و برای زندگی کردن ازش استفاده می کنه. این کوه ها در افغانستان یک نعمت الهی است. و همچنان این کوه ها که در آب هوای یک محل تأثیر داره، مثلا اگر در نظر بگیریم در ننگرهار کوه اسپنفر مانع ورودی بادهای مونسونی بحر هند می شه که در نقاط بلندی کوه برف می باره، در مناطق هموار این کوه ها باران می باره که جنگل های طبیعی افغانستان هم دمی کوه های اسپنفر هست و کوه از لحاظ نظامی هم اهمیت داره. این میشه از کوه ها. حالا بریم طرف کوه های مشهور افغانستان، کوه های مهم افغانستان رو بخونیم که افغانستان چینا کوه ها رو داره. اولین کوه را که میخوریم کوه هندوکوش است. هندوکوش یکی از بزرگترین کوه های افغانستان است، یکی از بزرگترین کوه هایی که در افغانستان وجود داره که از پامیر خورد در شمال شرق شروع میشه به طرف غرب، به طرف جنوب غرب تا دره بامیان امتداد داره. اگر بخوایم این کوه هندوکوش بسیار به آسانی و بسیار به خوبی یاد بگیریم، باید کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کنیم. یا جغرافیا دانان این کوه هندوکوش به دو حصه تقسیم کرده، یکی میشه هندوکوش شرقی و دیگه میشه هندوکوش غربی. حالا بیاید که از هندوکوش شرقی شروع کنیم. هندوکوش شرقی از دره زیبا که بنخشان تا کوتل خواهاگ امتداد داره که بلندی زیادی داره و بلندترین قلهش تراچمیر در چترال این خارج از خاک افغانستان هست که 7750 متر از سطح بحر بلند داره و بلندترین قلهش در خاک افغانستان به نام نوشاخ یاد میشه که 7485 متر از سطح بحر ارتفاع داره. میرسیم به هندوکوش غربی. هندوکوش غربی از کوتل خواب تا دره بامیان امتداد داره که نسبت به هندوکوش شرقی ارتفاع کوهی هندوکوش غربی کمتر است و در اینجا مردم افغانستان کوتل ها را جور کرده که مردم شمال به جنوب میره، از جنوب به شمال و برعکس میآید که معروف ترین کوتل هایی که اینجا جور شده کوتل سالنگ است که ارتفاع او کوتل 3400 متر و دیگه کوتل شیبر است که 3200 متر از سطح بحر ارتفاع داره. یه میشه از چی کوتل های مشهوری از هندوکوش غربی. بریم به طرف کوه بعدی. کوه بعدی کوه بابا است. شما تا هنوز شاید شنیده باشین کوه بابا، کوه بابا. حالا بیاین که درباره کوه بابا معلومات حاصل کنیم که کوه بابا چه رقمی است. کوه بابا در مرکز افغانستان از شرق به طرف غرب است که از کوتل حاجیک شروع میشه تا جنوب کوه حصار در هرات موقع داره. از کوتل حاجیک که در وسط افغانستان در بامیان است تا جنوب کوه حصار امتداد داره. بلندترین قله کوه بابا به نام شاه فولادی یاد میشه و ارتفاع شاه فولادی 5140 متر از سطح بحر ارتفاع داره که و بیشتر اوقات نقاط بلند کوه بابا پوشیده از برف است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو چراگاه های خوبی برای مردمی مناطق جور کرده که مردمی اون مناطق برای مالداری در دامنه های کوه بابا میره برای ای که مالداری کنند. به اصطلاح ما ایلاق میروند در دامنه های شمالی و جنوبی کوه بابا. و میرسیم به کوه بعدی. کوه بعدی اسپنغر است. اسپنغر در شرق افغانستان در ننگرهار، جلال آباد در مناطق موقع داره. بلندترین قلهش به نام سیکارام یاد میشه که 4755 متر از سطح بحر بلند است و دامنه های شمالی و جنوبی ایکو که است از جنگل پشت جنگل های طبیعی، جنگل های طبیعی افغانستان اگه بگیم، همین جنگل های طبیعی افغانستان در دامنه های کوه اسپینغر است و همچنان این کوه اسپینغر باعث چشده مانع ورود بادهای مونسونی بحر هند شده که در نقاط مرتفعش برف میباره ولی در مناطق هموارتر کم ارتفاعترش باران میباره که این باران باعث شده که جنگل های طبیعی را ایجاد کنه. این میشه از کوه اسپینغر و همچنان در کوه اسپینغر یک دره بسیار معروف که تاریخی هم هست، دره خیبر در اونجا موقع داره. در نیه کوه اسپینغر دره خیبر هم موقع داره. این میشه هم از اسپینغر. ببینید ما در این ما درس چرا خواندیم؟ فقط سه کوه مشهور افغانستان هندو کوش را خواندیم، کوه بابا را خواندیم و اسپینغر را خواندیم. این کوه های مشهور افغانستان میشه. کوه هندو کوش به دو حصه تقسیم کردیم، حصه شمالی و حصه شرقی و غربی تقسیم کردیم و کوه بابا بود و اسپینغر. ببینید اینجا سه کوه را خواندیم. ما انشالله که در کتاب جغرافی صنف دهم خواندیم کوه سلیمان، تربند ترکستان و کوه های دیگه افغانستان همچنان میخوانیم ادامه داره درس‌های ما، درس‌های درباره کوه‌ها را باز معلومات بیشتر با بسیار جزئیات زیادتر در اونجا میخوانیم. مثلا اینجا ما اسپینغر فقط بلندترین قله‌اش را گفتیم و از کجا تا کجا تا کجا موقعیت داره، ولی جغرافی صنف دهم که بخوانیم خیلی جزئیات زیاد گفته، جزئیات زیاد و بسیار مشرح را در اونجا میخوانیم. و کوههای مشهور دیگر افغانستان فیروزکوه، سفیدکوه است، سیاکوه، گلکوه، تربند ترکستان، کوههای سلیمان، چوگایی، تورغر و غیره. اینا را انشالله همه شون را در جلسه بعدی میخوانیم. این بودم از درس امروزی ما. بیاین که در آخر ما براتون کارخانگی جور کردیم، این کارخانگی را بررسی کنیم و وقت ما خلاص میشه. کارخانگی شما سه تا کارخانگی جور کردیم. اولی کوههای افغانستان بیشتر در کدام منطقه موقعیت دارند، درباره این سوال تحقیق کنید، جوابش پیدا کنید. و شماره دو، چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ چرا در کوههای بلند برف دائمی وجود داره؟ و شماره سه، کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ کوه اسپینغر در کدام قسمت کشور موقعیت داره؟ درباره ای سه موضوع تحقیق کنین و پیدا کنین. شما میتونین که از کتاب جغرافی صنف هفتم از اونجا میتونین پیدا کنین، این سوالا رو پیدا کنین و معلومات شما بیشتر میافزه. و ای بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که یه چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، دوباره خوش آمدید به جغرافی درس چهارم از جغرافی صنف ششم. بسیار خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و با شما یک جایی درس های مهمی از جغرافی صنف ششم را میخوانیم، درباره جغرافیا میخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم درس امروزی خدا، درس چهارمه خدا درباره قاره اروپا میخوانیم. ما تا هنوز 3 جلسه از جغرافی صنف هشتم خواندیم. امیدوار هستم که جایی نمانده باشه که ما او را یاد نگرفته باشیم و همه موضوعات را خواندیم، امیدوار هستم که همه‌شان را خوانده باشیم و یاد گرفته باشیم. پس بیاین که با هم درس امروزی خدا شروع کنیم. امروز قرار است ما چی موضوعات را بخوانیم؟ در نخست اهداف درس چهارم ما درباره چی ها بودن میتونم. یکی، ما قرار است درباره نژاد و زبان قاره اروپا بدانیم، درباره دین و مذهب قاره اروپا و درباره معادن و صنایع قاره اروپا امروز قرار است که بخوانیم. این سه موضوع رو ما قرار است که در جلسه چهارم بخوانیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم که اینها چگونه در نژاد و زبان و دین و صنایع در قاره اروپا چگونه هستند. خب اول درباره جغرافیای بشری قاره اروپا میخوانیم. ببینید در قاره اروپا اکثر مردمش جزء مردم ترکی اروپایی هستن و ایده از مردم روسیه در ممالک که زندگی مخصوصا در شبه جزیره بالکان و یوگسلاوی سابق. اینها وقتی که اگر دینشان رو ما بخوانیم، دینش اینها بیشتر در پیروی دین
مسیحیت هستند، پیرو دین حضرت عیسی علیه السلام هستند که این به سه مذهب جداگانه، به سه مذهب بزرگ جداگانه تقسیم شده که قاره اروپا را در بر میگیرن. اولین گروهش کاتولیک ها هستند. کاتولیک ها بیشتر مردم قاره اروپا در دین مسیحیت مذهب کاتولیک ها پیشوای مذهبی کاتولیک ها هستند که پیش وای این مذهب پاپ اعظم است که بیشتر پاپ اعظم هست که در شهر روم پایتخت ایتالیا واقع و در کلیسای واتیکان در اونجا زندگی میکنه و اونجا که است محل مرکزشان هستند. و همچنان این مذهب کاتولیک ها بیشتر در غرب و جنوبی غرب و جنوب اروپا بین کشورهای بلژیم، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا این دی مناطق به درجه اول، یعنی مردم که در این مناطق زندگی میکنن بیشترشان پیروی مذهب کاتولیک ها هستند. و همچنان در مناطق اتریش، لهستان، مجارستان، چک و سلواک اینا که است به درجه دوم، یعنی که مردمشان به طور اوسط یا از اوسط پایین‌تر این مناطق پیروی دین کاتولیک ها هستند و پیشوای مذهب کاتولیک ها پاپ اعظم هست. و بعدی دومیش پروتستانت است که بعد از کاتولیک ها مذهب بزرگ مسیحیت هست در قاره اروپا که بیشتر اینا با کاتولیک ها اختلاف در بعضی باورهایشان هستند که اقوام جرمنی پیرو دین مذهب پروتستانت هستند و اینها به این دلیل است که یکی از روحانیان آلمانی به نام مارتین لوترکینگ از آلمان بود اختلاف نظر با کاتولیک ها داره. و همچنان ممالک که شامل سویدن، نروژ، دنمارک، انگلستان، هلند، آلمان، اتریش و قسمت از سوئیس هست اینها پیرو مذهب پروتستانت هستند. و سومین گروه مذهبی قاره اروپا مذهب ارتدوکس هستند که این نظر به پروتستانت و کاتولیک ها کمتر هست که بیشتر در اروپای شرقی و جنوب شرقی رواج داره. کشورهای مانند روسیه، رومانیا، یونان، بلغاریا و مردم سالو پیروی دین ارتدوکس هستند. و همچنان مسلمانان هم در سراسر قاره اروپا زندگی میکنن ولی در اقلیت وجود داره که مسلمانان بیشتر در شبه جزیره بالکان، آلبانیا، بوسنی، هرزگونی، بلغاریا و قسمتی از ترکیه اروپایی هم در اونجا زندگی میکنن و مساجد های بزرگ را در این مناطق جور کردن. و همچنان یهودی ها هم در قاره اروپا زندگی میکنن مخصوصا در روسیه و پولند. این بودم از بخش دین و مذهب در قاره اروپا. حالا میخوانیم در باره جغرافی و اقتصادی قاره اروپا. ببینید قاره اروپا یکی از کشور صنعتی ترین قاره و پیشرفته ترین قاره در سطح جهان است که منابع زیرزمینی در این مناطق وجود داره که مانند معادن زغال سنگ، نفت در بحیره شمال موقعیت داره که این معادن پاسخگوی صنعت قاره اروپا را پاسخگو هست. و همچنان اروپا به خاطر که کشور زندگیشان ادامه بتن و نیاز به منابع طبیعی دیگه کشورها هم داره و آنها با استفاده از علم تخلیق تانسته که کالاهای بسیار زیاد تولید کنه که کشورهای صنعتی مانند آلمان، انگلستان و فرانسه در سراسر جهان صنایع خود را ارسال میکنن. یعنی که این سه کشوری که در قاره اروپا صنعتی ترین کشورها در سراسر قاره اروپا هست. و همچنان درباره زراعت و مالداری قاره اروپا اگر بخوانیم، ویژگی های عمومی که در قاره اروپا از لحاظ زراعت و مالداری است آب و هوای معتدل و بارندگی مناسب. و همچنان بارندگی در این مناطق زیاد است، آب و هوایش معتدل است. و همچنان در این مناطق در قاره اروپا ماشین‌آلات های مدرن هست که به راحتی مردم این مناطق میتونن که کشت و زراعت خود انجام بدن. و همچنان بیشتری از کشورهای اروپایی مواد غذایی خودشان تامین میکنن، یعنی که از دیگر کشورها خریداری نمیکنن، خودشان به ما اندازه کشت میکنن و به ما اندازه برداشت حاصل میکنن. و همچنان هلند کشوری است که بیشتر محصولات غذایی غذایی و مالداری و تولید گوشت و لبنیات در بین قاره اروپا شهرت داره که اینا را لبنیات خود گوشت خود به خارج از کشور خود دیگه کشورهای اروپایی هم صادر میکنه و نواحی مهم زراعتی قاره اروپا اطراف بحیره مدیترانه است، اروپای غربی است و اروپای شرقی. این سه منطقه منطقه مهمی زراعتی در قاره اروپا هست. و بازم به ادامه زراعت مالداری جنوب اروپا. در جنوب اروپا یا همو اقلیم مدیترانه است که در اون مناطق گندم، جو، برنج، بادام، لیمو، زیتون، انار کشت میشه و همچنان تربیه حیوانات در جنوب اروپا ها بوز و گوسفند هستند. و دیگر درباره اروپای غربی، در اروپای غربی زمین های حاصلخیز زیادی وجود داره. محصولاتش گندم، جو، لبلبو، چالو هست که شامل کشورهای بلژیم، هلند، آلمان، دنمارک که این مناطق در بر میگیره و این کشورها هم تولید کننده لبنیات زیاد هست. اروپای شرقی، در اروپای شرقی هم زمین ها بسیار حاصل خیز است که بیشتر کشورهای روسیه را دربر میگره و همچنان محصولاتش گندم، جو، جواری و تنباکو هست و دامنه های کوها برای مالداری مناسب است که بخاطر که دامنه های کوها بسیار آب هوایش معتدل است، چراگاه های خوب را تشکیل داده. و بعدی از معادن و صنایع اروپا چی میدانید؟ ببینین اروپا منابع زیرزمینی زیادی نداره. به همین دلیل بود که از اون تر گذشته اینها در سراسر آسیا و امریکا و افریقا و هجوم بردن و کشورهای زیر مستقل زیاد را تحت سلطه خود در آوردن که به معادن دیگه کشورها را تصاحب میکردن و از اونها استفاده میکردن. ولی بازم در مناطق اروپا هم در منطقه اروپا مناطق وجود داره که از لحاظ معادن بسیار مهم است که بعض از منابع بحیره شمال هست و منابع خارجی که در قاره اروپا هست هم اونها را منابع خارجیشان که عبارت از مغارت بوده اونها را به کشورشان آوردن و باعث شده که کشورهای اروپایی و صنعتهای زیادی دست پیدا کنند. و همچنان معادنی که در قاره اروپا وجود داره، بیشتر معادن در بحیره شمال وجود داره که شامل کشور انگلستان و دیگه کشورها هست که در اونجا از بحیره شمال که یخ زده هست، از اونجا مردم انگلستان و کشورهایی که نزدیک به بحیره شمال هست نفت و گاز از اونجا استخراج میکنن. و گذشته از اینا معادن فلزی قاره اروپا چگونه است؟ ببینید منابع معادن فلزی قاره اروپا شامل زغال سنگ و آهن هست که تولید کننده هایی که آهن و زغال سنگ شامل کشورهای انگلستان، روسیه، فرانسه، بلژیم، آلمان، پولند میشه. و همچنان آهن اگر در نظر بگیریم، آهن از شمال سوئد از مناطق صنعتی در اونجا تولید میکنه آهن را. خب به ادامه صنایع در قاره اروپا قبل از اینکه انقلاب صنعتی در قرن 19 شروع شوه، مردم اروپا با استفاده از دست و کارگاه استفاده میکردن تا صنایع را تشکیل بده یا تولیدات خود کنند که به ترتیب شیشه سازی در ایتالیا صورت میگرفت، چاقو شمشیر سازی در اسپانیا، ساعت سازی در سوئیس، ظروف چینی در هلند و تکه بافی در ایرلند صورت میگرفت. و صنایع ماشینی در قاره اروپا بعد از انقلاب صنعتی در قرن 19 ایجاد شد که مردم میگرفت از زغال سنگ و نفت در کوره ها استفاده میکرد و با استفاده از او صنایع صنعتی قاره اروپا پیشرفت زیاد کرد. و صنایع سنگین هم در قاره اروپا هست که مردم در اونجا استفاده میکنه از صنایع دوجه کار میکنن و منبع عایداتی خوبی قاره اروپا را تشکیل میده. و بنادر مهم جهان هم در قاره اروپا موقعیت داره، چون اروپا از سه طرف با آبهای بین المللی راه داره و بنادر بحیره و خلیج هایی که در اطراف خود داره و اونجا بندرگاه های مهم جهان در اونجا قرار داره که مهمترین بنادر روتردام هلند است و جنوای ایتالیا مهمترین بنادر قاره اروپا هست. و صنایع اصلی قاره اروپا ذوب فلزات است که از اون ماشین موتر، انواع موترها رو میسازه، کشتی میسازه، موتور جور میکنه و اجسام الکترونیکی را با استفاده از ذوب فلزات با وجود میارن. این میشه از بخش صنایع قاره اروپا و بخش توریسم قاره اروپا را بفهمیم. ببینید توریسم در هر کشوری که توریسم مکانهای توریستی زیاد باشد، اونقدر به اهمیت اقتصادی او کشور و منطقه تاثیر زیاد داره. ببینید قاره اروپا هم نظر به موزیم ها، کلیسا ها و پانتون هایی که داره، مردم دنیا در اونجا زیاد سفر میکنند، با اقتصاد او کشور بسیار خوب است. اگر جاذبه های توریستی قاره اروپا رو بخوانیم به چند بخش تقسیم میشه. اگر جنوب